أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع صحبت خانواده در اسلام هست. در ارتباط با موضوع خانواده در اسلام، آثار متعددی تألیف شده و از هر کدوم از منظر خاصی به این موضوع مهم و حیاتی پرداختن. کسانی از نگاه روانشناسی و با تأکید بیشتر بر روانشناسی به مباحث خانواده در اسلام پرداختن، و کسانی با نگاه های قرآنی یا حدیثی و غیره این موضوع رو بررسی کردن. بحثی که قرار ارائه بشه تا حدودی متأثر هست از نگاه جامعه شناختی به موضوع خانواده، چون در مباحث جامعه شناسی یکی از نهادهای اصلی جامعه نهاد خانواده به شمار میره، در کنار نهادهای دیگری مثل آموزش و پرورش، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست و طبق بعضی از تعابیر نهاد دین. خب خانواده به لحاظ اینکه اون هسته اصلی جامعه هست و جوامع از سلول‌هایی به اسم خانواده تشکیل میشن، یک جایگاه ویژه‌ای داره و تقریبا تمامی صاحب نظران با هر گرایش و سلیقه و هر فلسفه‌ای به اهمیت و جایگاه خانواده تأکید کردن. و فقط اگر بخوایم استثنایی رو ذکر بکنیم، در میان بعضی از نهله‌های فمینیستی که این اواخر در واقع توسعه و رشد پیدا کردن، یک مقدار نگاه منفی به خانواده مطرح شده، و الا خانواده رو همه یک نهاد اساسی میدونن در جوامع، و فروپاشی خانواده رو با فروپاشی کل جامعه ملازم میبینن. خب حالا ما در اینجا چون بحثمون خانواده در اسلام هست، زیاد نمیخوایم در مورد مباحث جامعه شناختی به طور خاص ورود بکنیم، ولی مباحثی که ارائه میشه که از نگاه قرآن و حدیث هست، متأثر از مباحث جامعه شناسی هم هست، به لحاظ اینکه پیشینه مطالعاتی بنده بیشتر در حوزه جامعه شناسی بوده، طبعا این سرایت کرده تا حدودی به مباحثی که ارائه خواهد شد در دستبندی مباحث، در مفاهیم و اصطلاحاتی که گاه مورد استفاده قرار میگیره و در تحلیل هایی که گاه ارائه میشه، یک مقدار اون پیشینه جامعه شناختی بنده این تأثیر خودش رو میگذاره روی مباحث. در این حال سعی میکنم توضیحات به نحوی باشه که مخاطبین عزیز دچار مشکل نشن در دریافت مطلب. خب ما در ابتدا باید یک معرفی داشته باشیم از کلیت مباحث و سیر مباحثی که در پیش باید بگیریم تا بعد وارد اصل بحث بشیم. متن اصلی این درسی که ارائه خواهد شد متنی است که در سال 1390 چاپ اولش منتشر شده با عنوان خانواده در اسلام که توسط حقیر تألیف شده و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این رو چاپ کرده. کتاب مشتمل هست بر 14 فصل که عناوین این فصول رو من ابتدا عرض میکنم. در فصل اول تلاش شده یک نظریه‌ای در خانواده با نگاه اسلامی مطرح بشه و از نگاه در واقع نگاه اسلامی منظور از نگاه متفکران مسلمانی است که در این حوزه قلم زدند و به طور ویژه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری که نسبت به بسیاری از متفکران در مقایسه با خیلی از متفکران مباحث ارزشمندی رو ارائه دادن و می شود از مجموع مباحث اونها که هرچند به صورت پراکنده ارائه شده در ذیل تفسیر آیات قرآن یا به مناسبت در مباحث حقوق زن توسط استاد شهید مرتضی مطهری مطرح شده، ولی با جمع‌بندی اونها می توان یک قالب نظری به مباحث اونها داد و در قالب یک نظریه یا یک چارچوب نظری دیدگاه اونها رو مطرح کرد. خب این دلیلش این بوده اینکه این فصل اول رو به این اختصاص دادیم، چون در بسیاری از خلاصه آثاری که تحقیق آثار پژوهشی و تحقیقی این رویه هست که در ابتدای مباحث یک چارچوب نظری برای مباحث ارائه میدن و بعد وارد مباحث جزئی تر میشن. این بر اساس این الگو تلاش شده که ابتدا یک تصویر کلی از نظریه از خانواده در اسلام در قالب یک نظریه یا یک مدل نظری ارائه بشه و بعد وارد جزئیات بشیم. بنابراین فصل اول به نظریه خانواده اختصاص داره. فصل دوم عنوانش اهداف و کارکردهای خانواده هست و بررسی اینکه خانواده برای رسیدن به چه اهدافی به وجود آمده و در عمل چه کارکردها و آثاری رو به دنبال داره، این موضوع بررسی فصل دوم هست. در فصل سوم قواعد و هنجارهای همسرگزینی مطرح شده. خب این در واقع از اینجا وارد بحث های ازدواج شدیم، چون شکلگیری خانواده که از یک قرارداد عملا شروع میشه که اسم رو قرارداد ازدواج ما میگذاریم و ازدواج هم خب یک فرایندی است، یعنی یک مراحلی و یک اقداماتی طی میشه تا ازدواج شکل میگیره. بنابراین در این فصل ما به اون قواعد و هنجارهایی که حاکم هست بر انتخاب همسر و ازدواج در واقع به اینها میپردازیم. در فصل چهارم آداب و سنن ازدواج مورد بررسی قرار گرفته و که ادامه همین فصل سوم به نحوی تلقی میشه. فصل پنجم وارد مباحث خود خانواده شده. بعد از تشکیل خانواده مباحث مختلفی شکل میگیره که باید مورد توجه قرار بگیره. یکیش بحث نقش های متقابل همسران هست. همسران چه نقش هایی در قبال هم، نقش به معنای وظایف و انتظاراتی که تعریف شده برای هر فردی به عنوان یک عضوی از یک مجموعه، این رو ما نقش ازش تعبیر میکنیم، نقش اجتماعی. خب همسران نقش هایی رو در قبال همدیگه دارن، یعنی مسئولیت ها و هم مسئولیت دارن و هم انتظاراتی از طرف مقابل دارن. به این مجموعه مسئولیت ها و انتظارات میگیم نقش. نقش های همسران در قبال هم چیه؟ این هم یک فصل، فصل ششم در مورد مدیریت خانواده بحث میکنه و اینکه سرپرستی خانواده و در واقع تصمیم گیری در خانواده به چه نحو صورت میگیره و بر اساس چه الگویی هست و نگاه اسلام در این زمینه چیه. فصل هفتم در موضوع تقسیم کار خانگی هست که این هم مسئله مهمی است در مباحث خانواده، که خانواده به هر حال مشتمل هست بر یک سری فعالیت ها و کارهایی که اسم کار خانگی به اونها اطلاق میکنیم. اون کارهای مجموعه کارهایی که در خانه اتفاق میفته، از خدماتی و تربیتی، آموزشی، نظارتی، این مجموعه به هر حال چه الگوی باید حاکم باشه برای تقسیم این کارها و فعالیت ها. در فصل هشتم حقوق متقابل والدین و فرزندان بررسی شده. در فصل نهم حقوق و روابط خویشاوندی بررسی شده. و در فصل دهم راهکارهای تحکیم خانواده. و فصل دوازدهم باز هم راهکارهای تحکیم خانواده، منتها در فصل دهم راهکارهای درونی تحکیم خانواده، یعنی در درون خانواده چه شاخصهایی مطرح هست و چه اتفاقاتی باید بیفته تا خانواده تحکیم بشه. و فصل 11 راهکارهای بیرونی تحکیم خانواده، یعنی در بیرون خانواده چه عواملی میتونن در استحکام خانواده مؤثر بشن. فصل 12 به موضوع خشونت زناشویی میپردازه و فصل 13 موضوع طلاق هست که انحلال خانواده در واقع شکل میگیره در اون مرحله. و آخرین فصل که فصل 14 هست به معرفی خانواده الگو در اسلام اختصاص داره، خانواده که میتونیم اونو خانواده الگو قرار بدیم و سفارش کنیم که دیگران از او تأثیر بجویند و در صدد همانند شدن با او حرکت بکنند. خب این 14 فصلی است که این کتاب بر اساس اونها تقسیم بندی شده. اما برای اینکه یک مقدار خود منطق این تقسیم بندی هم بیشتر مشخص بشه، که این به هر حال موضوعاتی که در واقع موضوعات 14 گانه و این 14 عنوانی که سرفصل های این کتاب بودن، چه منطقی پشت اینها هست، یک نموداری رو من اشاره میکنم و تا حدودی این رو تطبیقش میکنم بر این سرفصلی که ارائه شد. ما اگر خانواده رو بخوایم به طور جامع و همه جانبه بهش نگاه بکنیم، نه به صورت جزئی و با قطع نظر از جوانب مؤثر در او، اگر بخوایم به طور همه جانبه خانواده رو در نظر بگیم، در واقع خانواده یک نظام هست، یعنی یک مجموعه است از اجزایی که اجزا و عناصری که در همدیگه تأثیر دارن و در واقع روی همدیگه تأثیر متقابل دارن. این مجموعه که میتونیم اون رو نظام خانواده تعبیر بکنیم، از یک مناسبات درونی و مناسبات بیرونی تشکیل میشه. مجموعه این رو ما به نظام خانواده ازش تعبیر میکنیم. خانواده یک هسته مرکزی داره، همونجوری که در نمودار مشاهده می‌کنیم، هسته مرکزی که در واقع آغازش از شوهر و همسر، شوهر و زن تشکیل شده و شوهر و زن که هسته اصلی هستن به دنبال خودشون فرزند رو به وجود میارن. این مجموعه شوهر، زن و فرزندان، این هسته اصلی خانواده است که خب این سه عنصر، عنصر شوهر، همسر و فرزندان، روابط درونی خانواده رو تشکیل میدن. یعنی خانواده اون در درون خودش ارتباطات درونیش در واقع از همین سه تا عنصر شکل میگیره. اینکه زن و شوهر چه مناسباتی با هم دیگه دارن و در درجه بعد این شوهر و زن، این در واقع این مرکب شوهر و زن، ترکیب شوهر و زن که اون خانواده هسته‌ای در واقع هست، با فرزندان خودشون چگونه تعامل برقرار میکنند یا باید برقرار کنند. خب این مجموعه روابطی که بین این سه عنصر شکل میگیره، اینها روابط درونی خانواده است. منتها خانواده با بیرون از خودش هم ارتباطاتی داره و مناسباتی برقرار میکنه. خب اینجا نشون داده شده که مثلا دوستان، همکاران، آشنایان، اینها یک بخشی از در واقع عوامل بیرون از خانواده هستند که می توانند در خانواده تأثیر بگذارند. پس اینا هم جزی از اون نظام جامعه خانواده تلقی میشن. عنصر دیگر عنصر همسایگان هستند. اونها هم در اون الگویی که اسلام از خانواده ارائه میده نقش مهمی دارن و میتونن تأثیر داشته باشن در خانواده. و عنصر سوم خویشاوندان هستن که باز در نگاه اسلام اهمیت زیادی دارن. مناسبات خویشاوندی بسیار در خانواده تأثیر گذارن، همونطور که خانواده هم در مناسبات خویشاوندی تأثیر میگذارن. و نهایتاً نظام های دیگری که حالا به طور خاص ما نظام سیاسی رو تأکید کردیم، مجموعه عواملی که هر حال در ارتباط با حاکمیت هست در نظام، دولت هست، قانونگذاران هستند و حتی نظام آموزش و پرورش رسمی هست، اینها رو ما میتونیم در واقع جزء نظام سیاسی تلقی بکنیم که بر خانواده تأثیر میگذاره. البته حالا اینجا میشد به مثلا دین هم اشاره کرد، منتها این یک مقداری بحثش متفاوت هست. بحث دین، گاهی نگاه محدودی ما به دین داریم، اونجوری که بعضی از جامعه شناسان تلقی میکردن که دین رو یک نهاد میدونستن در کنار نهاد اقتصاد و سیاست و اینها. خب پس طبعا دین هم میتواند بر خانواده تأثیر بگذارد. چرا؟ چون یه تلقی نهادی از دین داشتن، که دین را همون در واقع کلیسا و نمیدونم حضور در کلیسا و آموزه های تورات انجیل و اینا در این حد تأثیر محدودی بر خانواده داره، اینها رو به عنوان نهاد دین تلقی میکنن. خب این هم میشود به عنوان یک بله عنصر بیرون از نظام خانواده که میتونه در خانواده تأثیر بذاره. منتها ما اینجا خیلی روی این عنصر تاکید نکردیم، چون نگاه ما به دین یک نگاه فرانهادی هست. دین صرفا یک نهاد اجتماعی نیست در عرض نهادهای دیگر، یک چیزی فراتر از نهادهای دیگر است که مثل چتری همه نهادهای اجتماعی رو پوشش میده و همه نهادهای اجتماعی در واقع بر اساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های دینی شکل میگیرن و تحقق اجتماعی پیدا میکنن. بنابراین در تمام این عناصر و در خود خانواده، دین و آموزه‌های دینی و ارزش‌های دینی اشراب شدن و خود عنوان بحث ما هم خانواده در اسلام است. بنابراین در تک تک این مباحثی که ارائه خواهد شد، اسلام و دین حضور داره. دیگه نیازی نیست ما این دین رو کوچیک بکنیم در حدی نهادی و کنار نهادهای دیگه قرار بدیم. خب این مجموعه از عناصری که با اون خانواده مرکزی و هسته‌ای تأثیر دارن، متقابل دارن. اما یک مسئله و موضوع دیگری هم در خانواده باید مورد توجه قرار بگیره و اون بحث انحلال خانواده است. چون خانواده عرض شد که بر اساس یک قراردادی در واقع شکل میگیره. خب از اون طرف هم ممکن است به صورت قراردادی به هر حال این به اتمام برسه و به انتها برسه. گاهی خانواده با مسئله انحلال روبرو میشه و انحلال هم یک شاخص مهمش یا یک عامل مهمش طلاق هست، هرچند با حالا به شکلهای دیگری ممکنه اتفاق بیفته. مسئله انحلال مثلا با فوت همسر ممکن خانواده منحل بشه یا گاهی فسخ صورت میگیره. اینها عوامل انحلال خانواده هستن. البته اینجا حالا بیشتر روی طلاق تاکید شده. خب با این تصویر حالا در واقع این یک طلاق نهادی نیست مثل بقیه یا یک عاملی نیست مثل بقیه که در واقع ارتباط متقابل داشته باشه. این فقط یک موضوعی است که در مسیر این ما متفاوت فلشش رو متفاوت قرار دادیم، در مسیر انتقال خانواده به اون اهداف مورد نظر که در واقع در انتها در واقع به اهداف ما اشاره کردیم، در مسیر حرکت به سمت اون اهداف ممکن است خانواده در واقع از اون مسیر خارج بشه و به سمت طلاق و انحلال در واقع حرکت بکنه. خب بنابراین این میطلبد که ما هر حال در مورد طلاق هم یک دیدگاه روشنی داشته باشیم، اونجور که اسلام هم به هر حال دیدگاه روشنی داره و باید نیاز هست در بررسی خانواده در اسلام، دیدگاه اسلام در مورد طلاق هم بررسی بشه و تحلیل بشه. خب حالا با این نموداری که اینجا ترسیم شده تا حدودی اون منطق حاکم بر درس های این کتاب هم تا حدودی مشخص شد. ما در بخش قابل توجهی از فصول کتاب اومدیم این مناسبات رو، مناسبات شوهر و زن رو مثلا در دو سه فصل کتاب شرح دادیم، نقش های متقابل زن و شوهر رو مثلا، یا مدیریت رو، مدیریت خانواده رو، و همینطور در فصلی که یک فصل مناسبات والدین و فرزندان رو شرح دادیم که این هم در واقع جزء فصول کتاب بود، فصل بعد فصل هشتم که حقوق متقابل بود. در فصل نهم مناسبات خانواده و خیشاوندان رو اومدیم توضیح دادیم که اینجا تو نمودار هم نشون داده شده، و همینطور بله در فصل دوم کتاب اومدیم ابتدا اهداف رو توضیح دادیم، این خانواده، این نظام خانواده با همه ارتباطات درونی و بیرونیش قراره ما رو به چه اهدافی برسونه. خب این هم نیاز داشته به بحث که ما اینو در فصل دوم اومدیم بررسی کردیم. بله خب اون تا دیگه بعضی از بحثا دیگه عنوانش توی نمودار نیست، اون دیگه تحلیل و تجزیه بیشتر مباحث هست، چون خانواده که میخواد شکل بگیره از ازدواج شروع میشه دیگه. بنابراین ما ازدواج رو اومدیم دو تا فصل براش اختصاص دادیم، فصل سوم و چهارم رو، و باز دو تا فصل رو به تحکیم خانواده اختصاص دادیم. این خانواده برای اینکه به اون طلاق کارش نکشه به طلاق، یک عواملی باید اینجا عمل وارد عمل بشن که استحکام خانواده رو تضمین بکنن. بنابراین نیاز هست که ما این عوامل رو بیان بررسی بکنیم و نگاه اسلام رو مخصوصا به این عوامل در واقع جویا بشیم. خب خاطر همین نکته ما دو تا فصل رو به راهکارهای تحکیم خانواده اختصاص دادیم، و خب همونجور که اشاره شد یک فصل هم به خود طلاق اختصاص داده شده، یک فصل هم به خشونت زناشویی اختصاص داده. خشونت زناشویی یکی از عوامل مهمی است که میتواند خانواده را از مسیر خودش به سمت اون اهداف خارج کنه و به سمت طلاق منحرف بکنه. بنابراین نیاز است که مسئله خشونت در زندگی خانوادگی هم مورد بررسی قرار بگیره. این معرفی تا اینجا 10-12 فصل، معرفی 12 فصل رو من بر اساس این نمودار توضیح دادم. میمونه فصل اول و فصل 14. فصل اول توضیحش رو ابتدای عرایزم اشاره کردن، بحث نظریه خانواده بود، چرا ما اصلا وارد بحث نظریه خانواده بشیم توضیحش رو دادم. خیلی از کارهای پژوهشی مرسوم هست درشون که ابتدا یک چارچوب نظری از کلیه مباحث ارائه میدن و به این مناسبت ما اومدیم بحث نظری خانواده رو از نگاه متفکران مسلمان ارائه دادیم. اما فصل 14 خانواده الگو، این هم از این باب هست که در واقع ما بعد از بر همه بررسی هایی که انجام دادیم و نگاه اسلام رو در تک تک این موضوعات استخراج کردیم و تحلیل کردیم، یک سوال اینجا مطرح میشه با فرض اینکه حالا همه مباحث رو مطالعه کردیم، بررسی کردیم، یک سوال مطرح میشه، این همه مباحث، این همه نکات و توجهاتی که در اسلام به خانواده شده، آیا صرفاً جنبه نظری داره؟ یعنی اسلام یک سری آموزه هایی رو مطرح کرده و به صورت کلی به مردم ارائه داده و دعوت کرده که شما از این آموزه ها پیروی کنید، خانواده مطلوب من اینه، یعنی یک الگو و یک مدل نظری و انتزاعی هست که انسان ها و افراد دعوت میشن که از او پیروی کنن. آیا اسلام فقط در همین حد در مورد خانواده در واقع تلاش کرده که فقط یک الگوی نظری ارائه بده به انسان ها و اونا رو دعوت کنه پیروی، یا نه علاوه بر همه این کارها و همه این توضیحات و تبیین ها و معرفی ها و تشویق ها یک کار دیگری هم اسلام انجام داده و اون این است که یک مصداق عملی و واقعی برای اون الگویی که ارائه داده، یعنی اون الگوی نظری و انتزاعی خودش که ارائه داده در مورد خانواده، یک مصداق عینی و عملی هم ارائه داده و گفته من فقط در حد نظری و انتزاعی نمیگم خانواده چیه، بلکه عملا هم نشون میدم این خانواده مطلوب منه، این خانواده که تحقق خارجی پیدا کرده. خب این اگر واقعا اسلامی همچین کاری کرده باشه، این بسیار مؤثرتر هست برای جذب انسان ها و دعوت اونها به سمت خانواده مطلوب تا اینکه فقط یک سری کلیات رو بیان کرده باشه. این هست که در واقع این سوال هست که ما رو به این سمت متوجه میکنه که ببینیم در اسلام آیا خانواده مطلوب به صورت عینی و عملی و مصداقی هم در واقع معرفی شده یا نه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم بله، خانواده مطلوب جنبه عینی و مصداقی هم در اسلام دارد و اون هم خانواده مقدسی است که از وجود مقدس مولا امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندان اونها تشکیل شده که ما چنین خانواده‌ای نداریم، یعنی مشابهی نداره این خانواده و نظیری مانندی نداره. البته جایگاه رسول خدا به عنوان شخص اول اسلام و شخص اول عالم تکوین جایگاهش مشخصه، ولی این اون جنبه شخصی حضرت به هر حال در خانواده هایی که تشکیل دادن هیچ کدوم از همسران ایشون از جایگاه عصمت برخوردار نبودن دیگه. به هر حال از میان همسرانشون شکی نیست که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، ام المؤمنین سلام الله علیها، در جایگاه بسیار بالایی هستن و جزو 4 زنان بهشتی هستن، ولی باز ما نمیتونیم در واقع این را به عنوان اون خانواده مطلوب 100%. چرا؟ چون اون بزرگوار در واقع در اعداد معصومین در واقع شمرده نشده، اما خانواده امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان اونها خانواده است که کلن از انسانهای معصوم تشکیل شده و هیچ نظیر و مشابهی نداره. طبعا این رو ما به عنوان خانواده الگو در اسلام میتوانیم به همگان معرفی بکنیم. خب تا اینجا من در واقع مسیر کلی مباحث و اون چارت کلی مباحث رو مشخص کردم. در ادامه مباحثمون انشالله بر اساس همین فصلبندی هایی که در کتاب عرض کردم ما بحث رو به پیش خواهیم برد و وارد بر حال جزئیات مباحث خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.